عقب بود یا یکی دیگه از عزیزان بود نمیدونم. اینو دیدم خیلی شبیه به واقعیت بود و یک سریالی از تلویزیون پخش شد خیلی سالای دور که داستانش در یک جمله دنبال یک اسیر ایرانی بودن به نام حاج رسول رستگاری،
بله بله،
به نام نبردی دیگر. این دوتا رو دیدم. البته آثار آقای دهنمکی هم بد نبود، منتها در قالب طنز خیلی از اصطلاح مطالبی که در اون مطرح شد. البته آقای دهنمکی که حق دارن گردن ما با اون دارت و معارفی که اخیراً به چاپ رسوندن و خیلی زحمت کشیدن، منتها فیلمایی که ساختن خیلی غریب به واقعیت نبود. خب طبیعی هم هست در قالب طنز، یعنی در ژانر طنز ساخته شده بود و خیلی شده غیر واقعی بود. اما در کل من میخوام عرض کنم همون فرمایش از اتاقا که خیلی تاکید دارن برای ثبت این موضوعات که اگر یک ملتی مثل ما اینطور 8 سال حماسه میداشت، شاید تا به حال 1000 نسخه فیلم سینمایی از جنبه های مختلف جنگ و دفاع میساختن. ولی در این مورد نظر من و اون جان مطلب ادا نشده.
درسته، بسیار خوب، خیلی ممنونم، خیلی خیلی لطف کردید که همراه ما بودید در برنامه قوقنوس.
من یه عرضی میتونم داشته باشم؟
حتما.
یک دقیقه اگر امکانش باشه.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من امروز اتفاقا یه سری از دوستان به من تبریک گفتم. من قسم جلالی یاد کردم که ما از کسی توقع نداریم، اصلا نمیخوایم چیزا رو و انتظاری نداریم. فقط یک چیز رو از خیلی ها انتظار دارم و توقع دارم و اونم این که اگر به قول معروف یار شاطر نیستن، بار خاطر نشن. بعضی جاها خیلی طعنه به ما میزنن. مثلا یک موردش گزاره غلطی که توی ذهن انداختن، این نه مسئله سهمیه است و اینا، ما رو اذیت نکنن. همین.
درود بر شما، ما دستبوس همه شما و همرزمانتون هستیم و میدونیم که دلاور مردی ها و رشادت های شما بوده که الان قطعا ما آزادی که در کشورمون داریم مرهون همین رشادت های شماست. خیلی لطف کردی جناب.
ممنونم از شما.
برای شما عرضی و موفقیت دارم.
همچنین برای شما. خدا
نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای امیر حسین بادی، جانباز و آزاده ای که 10 سال در اسارت بودن. قفس بشکست، آزادی عیان شد، اسیران را رهایی ارمغان شد. پرستوها به خانه بازگشتند، وطن مستقبل آزادگان شد. مسیر مرز تا هر شهر مقصد، ز سوی مردم ما گلفشان شد. گل شادی به هر جا شکوفا، تمام ملت ما شد. تا فردا و سلامی دوباره از ققنوس. حقیار و نگهدارتان.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟ مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر شهر لوازم خانگی.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان عزیز در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه هفت اقلیم رو.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی‌اند و با هفت فلک به مهر نشسته‌اند.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام او که مهربانی را دوست دارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و سلام. همراهان همیشگی رادیو فرهنگ و مخاطبان برنامه هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ، لحظه‌های بسیار خوب و آرامی رو برای تک تک شما آرزو می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. سامانه پیامکی 3558 پل ارتباطی میان ما و شما علاقه‌مندان به پرده نقره خیال یعنی سینما.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق. عرض درود و ادب و احترام دارم محضر تک تک شنوندگان هفت اقلیم، اقلیم هفتم سینما از شبکه رادیویی فرهنگ. امین خرمی هستم. عرض احترام دارم و بسیار خوش سعادتم که بار دیگر بر بلندای امواج شبکه رادیویی فرهنگ قرار است سفری بکنیم به حوزه جادوی تصویر سینما.
نگاهی کوتاه به راحتی متوجه میشیم که فرزندان این نسل بیش از هر چیز با پویانمایی و مجموعه های تلویزیونی، موسیقی و همینطور بازی های رایانه‌ای خو گرفتند. آمارها نشون میده در ایران پس از موسیقی، بازی های رایانه‌ای بیشترین استفاده رو در بین محصولات فرهنگی دارند و چیزی نزدیک به 5 میلیون نفر از این بازیکن‌ها در رده سنی کودک و نوجوان هستند. در برنامه امروز به معرفی، نقد و بررسی فیلم ایلیا در جستجوی قهرمان می‌پردازیم که در شکلی نو بازی و فیلم سینمایی رو با هم ترکیب کرده و کودکان و نوجوانان رو در مقام تصمیم گیر به چالش میکشه. داستان فیلم ایلیا در جستجوی قهرمان درباره کودکی 11 ساله به نام آرشه که به عنوان نماینده ایران در بازی واقعیت مجازی جستجوی قهرمان حضور داره. با حذف 3 بازیکن دیگه آرش باید به تنهایی بازی رو ادامه بده، اما رفته رفته متوجه میشه که این یک بازی ساده نیست و پای خانوادهش به بازی کشیده میشه. فیلم ایلیا در جستجوی قهرمان با شبیه سازی فتح قلعه خیبر توسط امام علی علیه السلام در بستر یک بازی مجازی به دنبال بیان حقیقت برای کودکانه. قوی بازگشت به مفاهیم فرامادی در سینمای این دوران از یک سو بیانگر خلأ بزرگیه که در جهان هر روز بیشتر از پیش خود رو به نمایش میگذاره. این خلأ اخلاقی و معنوی پس از دهه 60 که دهه اوج معناستیزی سینمای اروپا و توسعه بی‌نظیر اخلاقیات شکبابرانه در سینمای روشنفکرانه و ستیز با مفاهیم سنتی معنویت و اخلاقیت و رواج یک روحیه پوچ‌انگاری و هیچ انگاری منفی فراگیر سینمای روشنفکرانه را در چنبره خودش گرفته، همواره به چشم می آمد. اما نیازهای عمومی مردمی که از یک دوران طولانی هرج و مرج معنوی خسته شده و دوباره به پرسش‌های بنیادین حساس می شدن از تحولات دیگره. پدیده‌های علمی که حقانیت این رو مورد پرسش قرار دادن و تردیدی نیست که زمینه طرح پرسش‌های جدید متافیزیکی رو حتی در حوزه فیزیک دامن زدن.
کنم بهتره تو اینجا باشی، من برم اون سمت که دو طرف اتوبوسو ببینی.
شما خسرو رو میشناسی؟
مگه خودت به مهدیش نگردی؟ میشناسمش.
خودشه؟ نمیتونم پشت رول بشنم.
تحلیل، بررسی و نقد فیلم‌های بر روی پرده، همه و همه در هفت اقلیم پنجشنبه‌ها.
شنوندگان پروپا قرص برنامه هفت اقلیم می‌دانند که یکی از گونه‌های ویژه‌ای که ما به شکل متمرکز در ساحت‌های مختلف درباره آن صحبت کردیم هنر انیمیشنه. انیمیشن کشورمان اگر نگاه سابقه‌ای و تاریخی بهش داشته باشیم، درازنایی بسیار بسیار سترگ داره، چه در حوزه خلق و پیدایش و چه در حوزه کسب جوایز در جشنواره‌های مختلف. بله، اگر بخوایم کفه سنگین کسب جوایز رو مورد رصد قرار بدیم، بیشتر به آثار کوتاه باز می‌گرده. اما اگر امروز نگاهمون همسو با جریان تولید آثار انیمیشن یا پویانمایی جهانی باشه، یعنی کسب حضور در بازارهای جهانی، یعنی تولید آثار بلند، یعنی همسو شدن با فناوری‌ها در تمام این موارد، باز هم طی چند سال اخیر قله‌های بسیار بسیار مختلف و متعددی رو هنرمندان پویانمایی کشورمون و انیماتورهامون فتح کردند. کفه تلخی هم گاهی گداری باهاش مواجه بودیم، اینکه تعدادی از هنرمندان ما به دلایل مختلف که اغلب مسائل اقتصادی رو بازنمایی میکنه یا در کشورمون حضور دارند و برای دیگر کشورهای جهان دست به تولید میزنن، یا کلن از سرزمین و جغرافیای ایران عزیز مهاجرت کردن به امید کار یا تولیدات بهتر و بیشتر. آن عده‌ای که ماندند هم ایمان داشتند به هنر ایرانی و هم تعهد رو به عنوان اصلی ترین آینه فعالیت‌های خودشون برای سهم و نقشی که هنر پویانمایی در رشد، پرورش، اندیشه و البته تبدیل کردن تمامی تصورات و تخیلاتی که می‌تواند کودک و نوجوان امروز رو هم به بسیاری از آرزوهای ذهنیش برسونه و هم در قالب اون نگاه‌های آموزشی و پرورشی که حلقه مفقوده جریان آموزش ابتدایی، متوسطه و یا حتی آموزش عالی ماست رو پر بکنه، یاری و بازوی یاریگر خانواده‌ها برای مسیر پرورشی کودکان و نوجوانان باشه. اینجاست که آن زمان است که تحقق تولید آثار انیمیشن خاصه در این چند سال کشورمون بسیار بسیار شیرین تر میشه، به ویژه بعد از درنورد دیدن بازارهای جهانی. اینها رو عرض کردم که بگویم امروز قرار است با یکی از انیمیشن هایی که طی چند وقت اخیر رنگ و بوی اکران رو در سینماهای کشورمون پشت سر گذاشته با شما صحبت بکنیم، درباره انیمیشن ایلیا در جستجوی قهرمان. انیمیشنی که برخلاف تعدادی از آثار قبلی مانند پسر دلفینی، بچه زرنگ، لوپتو و نظایری از این دست، نگاه متفاوتی رو چه در حوزه باورهای اندیشمند ما در گرایش‌های دینی، دین هدایتگر مبین اسلام داره، خاصه شاید رخنمایی می‌کنه به امام اول شیعیان، باورهای ما رو در حوزه تاریخ معاصرمون در محور مقاومت، آن چیزی که یکی از اصلی‌ترین تم‌های جهان شمول برای تولید آثار سینمایی و پویانمایی در جهان هست، نمایندگی می‌کنه و کاملاً پاسخ میده جهان لبریز از تخیلی که می‌توانیم با قهرمان آن ایلیا همسو و همسفر بشه. شانه ای هم بسیار سترگ به داشته های اساطیری ما میزند. اجازه میخوام بعد از این مقدمه عرض درود ادب و احترام داشته باشم محضر جناب آقای سیدعلی موسوی نژاد، تهیه کننده و کارگردان انیمیشن ایلیا در جستجوی قهرمان، که میزبان صدای گرمشون در هفت اقلیم امروز هستیم. وقتتون به میل و به عشق و بهشت خوش آمدید.
سلام علیکم، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. من در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. پیش از هر چیزی یک خدا قوت، یک تبریک به شما، تمامی همکارانتون در مسیر خلق انیمیشن ایلیا. برای تلیعه کلام جناب موسوی نژاد بزرگوار، اگر امکان داره از شکلگیری انگیزه و در نهایت گام گذاشتن در مسیر تولید ایلیا برای ما بگویید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که از نام این فیلم برمیاد، ایلیا نام عبری مولا امیرالمومنین هست.
بله.
و در واقع ما یه جورایی ماجرای فتح قلعه های خیبر رو توسط مولا امیرالمومنین دستمایه خودمون قرار دادیم، برای اینکه بچه‌ها رو وارد یک ماجراجویی بکنیم، یه بازی کامپیوتری که قرار این رو به تصویر بکشه و بچه‌ها همراه میشن با این بازی تا انتها پیش میرن. و به همین شکل که در واقع در نام فیلم هم آمده، ایلیا جستجوی قهرمان، میگردن و قهرمان واقعی که فیک نیست، قهرمانی که پوشالی نیست، پیدا میکنن و باهاش آشنا میشن که همان مولا امیرالمومنین علی علیه السلام هستن. و کمک کردیم، سعی کردیم که در این فیلم به هر حال علاوه بر این که ما به این موضوع میپردازیم، در کنارش ریشه یابی بکنیم این دشمنی یهود رو از صدر اسلام تا کنون با مسلمون ها. و یه جورایی کودکانی که این فیلم رو میبینن بعد از دیدن فیلم، یه جورایی به ریشه این اسرائیل که اینقدر ظلم میکنه در حق مردم فلسطین و چه بسا مردم جهان، آشنا میشن و اطلاعاتشون بیشتر میشه. و سعی کردیم که از این منظر کمک بکنیم به فهم بهتر بچه‌ها نسبت به ریشه ظلم یهود در تاریخ و همچنین امروز.
بسیار عالی. این تمنا رو دارم جناب موسوی نژاد بزرگوار، ارتباطتون رو ما داشته باشید. بعد از این خط روایی که از ایلیا، فضا، جهان و تم اون معرفی کردید، بخش کوتاهی از این انیمیشن رو در قالب یک آنونس با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنیم. در بازگشت گفتگومون رو بر محور داستانی این اثر قرار خواهیم داد.
ایلیا داستان 4 تا پسر زبر و زرنگ از سراسر دنیا.
مثل همیشه اینجا فرانسه است، من تام هستم و امروز مرحله پایانی بازی بسیار جذاب و پرهیجان در جستجوی قهرمان. بریم که دیگه بهتر کنیم.
ماشاءالله خواهرزاده منه.
نباید اونا رو دست کم بگیریم لوی، خودم کارو تموم میکنم. بچه ها
به پا نیفتی.
این غیر ممکنه.
همه فهمیده بودیم که اون گولا شکست ناپذیر بودن.
زودتر یه راه حل پیدا کنید وگرنه کار تمومه.
ما باید دنبال قهرمان این قلعه باشیم، فقط اونه که میتونه ما رو از این مرحله رد کنه.
ایلیا جستجوی قهرمان.
همراهان هفت اقلیم، شبکه رادیوی فرهنگ، از همدلیتون سپاسگزارم. آنچنان که میدانید و شنیدید، میزبانی میکنیم از صدای گرم جناب آقای سیدعلی موسوی نژاد، تهیه کننده و کارگردان انیمیشن ایلیا در جستجوی قهرمان، انیمیشنی که عرض کردم مدتی از رنگ و بوی اکران رو دیده. در فصل نخست از فرمایش جناب آقای موسوی نژاد، روایت و خط نگاه داستانی این اثر رو مورد مداقه قرار دادیم و حال قرار است که کمی بحث رو تخصصی بکنیم. جناب موسوی نژاد، بی هیچ تردیدی نمیتوان گفت که ذکاوت، زیرکی و باهوشی تیم نویسنده این اثر در قالب بهره‌گیری از مهمترین مؤلفه‌ای که امروز حداقل کودک و نوجوان باید پذیرفتی که حتی به بخشی از سبک زندگیش بدل شده، یعنی نشستن پای کنسول‌های بازی و بازی کردن در جهان‌های مختلف. اما نقب و نظری که شما و تیم نویسنده، شما در مقام تهیه کننده، تیم نویسنده در مقام تولید محتوا برای روایتی که بهش ارجاع اشارت کردی، یعنی بازنمایی ریشه‌های عناد یهود با تفکر اسوه‌ای مانند مولای متقیان، با در اختیار قرار دادن مؤلفه‌ای مانند جایگاه حضرت علی علیه السلام، در برابر تمامی الگوهایی که ما از شنیدن نام او حتی درمیابیم، کرامت، عدالت، قدرت، همدلی و نظری از این دست، احساس نکردید طرح چنین دست از موضوعاتی برای مخاطب شما کودک و نوجوان، اونم کودک و نوجوان امروز که زبان متفاوتی برای دریافت چنین مبانی اندیشه‌گر هست، بیشتر از اینکه اون رو غرق اثرتون بکنه، ممکن است که به دافعه او منتج بشه، چون نمیتواند تم یا روایت نهایی شما رو دریابد. به حال من فکر می‌کنم خطرپذیری بزرگی برای انتخاب چنین روایت کلانی در بستر یک اثر پویانماییه.
به هر حال بحث روایت خب خیلی مهمه. ما هم از زوایای مختلف سعی کردیم که بررسی بکنیم که ببینیم چه منظری قشنگتر و جذابتر میتونه باشه. بچه های این دور زمان یه مقدار اگر ما سعی کنیم نسبت بهشون شناخت داشته باشیم، میبینیم که بخش مهمی از زمان و تایم خودشون رو درون این بازی های کامپیوتری هستن.
عرض کردم بله.
زمانی
بله.
که بله، شاید زمانی که مثلا ما حواسمون هم نیست، اونا غرق در بازی هستن. البته ما خودمونم این تجربه رو داریم، حتی بچه های دهه 60 اینا، اما الان خیلی بیشتر شده و این دنیای ناشناختی معمولا برای پدر مادران، نمیدونن دقیقاً بچه‌ها در چه فضایی هستن. و اینکه ما با دستمایه این ماجرا سعی کردیم که یه جورایی به بحث آسیب شناسی بازی کامپیوتری و این مدیوم بسیار مهم و تعاملی بپردازیم، علاوه بر اون سعی کردیم که خب فضا جذاب باشه. حالا این تجربه اولین فیلم سینمایی بنده بود و روایتش هم روایتی بود که واقعا زمان زیادی برای نگارشش صرف شد، اما خدا رو شکر من بازخوردهایی که دیدیم الحمدلله اون جذابیت وجود داشت. یعنی بچه ها رو با خودش همراه میکرد و بچه ها تا انتها کار رو دنبال میکردن و خوب بود.
قطعا همراهی تا انتهای اثر خب یکی از اصلی ترین مؤلفه هاست که هر کارگردانی و هر تهیه کننده این دغدغه رو داره. عرض من این بود، آیا در همین پرسجوها یا به قول معروف همچنان که خودتون اشاره کردید بازخوردهایی که دریافت کردید، آن نگاه کلان روایتی، یعنی ریشه هایی که شما بهش اشاره کردید، مانند عناد تفکر در حقیقت صهیونیست در برابر آنچه که ما به عنوان یک اسوه، یک الگوی بزرگ، یک ابرمرد او رو میشناسیم، یعنی مولای متقیان حضرت، این مسئله هم متبادر شده بود به ذهن دوستان یا خیر صرفا فقط لذت بردن در قالب یک اثر پویانمایی رو با همه جلوه های ویژه و همزاد پنداری که در جهان بازی های رایانه‌ای وجود داشته دریافتن و تا انتها هم با اثر شما همراه بودن، چون این یک دوگانه کاملا متفاوت و متضاد در یکدیگره.
بله، اتفاقا ما یکی از کارهایی که می‌کردیم مصاحبه می‌گرفتیم بعد از دیدن فیلم از بچه‌ها. یه نکته جالبی که وجود داشت، ما می‌پرسیدیم بچه‌ها قهرمان این قصه کی بود؟ خب میتونست بگه آرش، میتونست بگه سارا، این اون کاراکترهایی که توی فیلم دیده و باشون همراه شده، اما غالبا میگفتن مولا امیرالمومنین. و این خیلی جالب بود برای ما که یعنی با مفهومه پی برده بودن که این فیلم با اینکه قهرمانی به نام آرش داره، قهرمانی به نام سارا داره که ماجرا رو پیش میبرن و بدمن قصه رو در واقع دچار مشکل میکنن و از بین میبرن، اما باز هم میدونستن که اون قهرمان مولا امیرالمومنینه. البته ما خب برای سن هدفمون 6 تا 12 سال بود و برای 6 تا 12 سال خیلی نمیشه پیچیده و سنگین سخن گفت.
درسته.
چه بسا باید خیلی لغت ساده تری هم در نظر میگرفتیم، اما میدیدیم که بالاخره بچه ها استنباطی که داشتن از ماجرا این بود که یه دشمن هایی وجود دارن که ذاتاً نمیخوان حقیقت رو بپذیرن و مولا ناچار بودن که با اینها مبارزه بکنن. این رو بچه ها به عنوان پیش زمینه ذهنی وقتی که از سینما خارج میشن پذیرفتن، فلذا این شکلی هم نیست که مثلا این احساس بشه که خب مسلمانان در تهاجم مقدم بودن. در واقع این یک دفاعی بوده از خودشون که انجام شده و اونا هم در دشمنی خودشون بسیار پایدار بودن، لذا مجبور بودن که این اتفاق بیفته و علشون فتح بشه. میگم حالا نقطای مثبتی داشته، نکات منفی هم گاهن به ما انتقال داده شده که حتما در کارهای بعدی و اگر احیانا توفیق باشه در ایلیای دو ما حتما اینا رو بررسی میکنیم و انشالله اعمال خواهیم کرد.
انشالله. پرسش پایانی من جا موسوی نشد دقیقا به جمله پایانی شما باز میگرد، چون به حال در فضای رسانه‌ای درباره تولید ایلیای دو اطلاع رسانی شده بود. من میخواستم همین رو در حقیقت بپرسم که این آزمون و خطاهایی که شما انجام دادید و البته کار تحقیقی و پژوهشی که صادقانه عرض میکنم نسبت بهش اطلاعی نداشتم، ولی شما فرمودید در گونه‌های مختلف و با شیوه‌های متعدد این بازخوردها رو دریافت کردید، پس قاعدتا ما شکل و نگاه ترمیم یافته تری رو در ایلیای دو شاهد خواهیم بود انشاءالله.
بله بله، ما انشاءالله اگر توفیقی باشه و انشاءالله حمایت صورت بگیره، چون واقعا ما ایلیای یک رو با دستای خالی ساختیم.
بله
و
بله،
انشاءالله در ایلیای دو این اتفاق نیفته، یعنی در واقع حمایت خوبی صورت بگیره به امید خدا. بله ما قطعا هم در بحث کیفیت کار و هم در بحث روایت و هم تمام این تجربیاتی که به دست آوردیم، چون حداقل 30 تا 40 اکران رو بنده خودم صد نامحسوس حضور داشتم، مصاحبه میگرفتیم، پیمایش خیلی گسترده انجام دادیم، نظرسنجی کردیم.